جلسه چهارم، مبحث لذت تکلیف، زمان 43 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. موضوع گفتگوی ما در این روزهای عزیز لذت تکلیف و یا به طور کلی بحث درباره تکالیف شرعی است. هدف ما هم از این گفتگو این است که بعضی ها که شناخت و آگاهی کافی نسبت به این مفهوم عزیز ندارن و احیانا توی ذهنشون ممکنه حتی سوالات و از اون بالاتر شبهاتی شکل گرفته باشه، دیدگاه خودشون رو و نگاه خودشون رو بتونن تعادل و تکامل ببخشن و اصلاح بکنن نسبت به موضوع شریف تکلیف. و غرض دیگر ما این است که اونهایی که قبول دارن از نظر دیدگاهی مشکلی ندارن ذهنیت قشنگی پیدا بکنن، ذهنیت یا نگرش خوبی پیدا بکنن. یه وقتی شما یه مفهومی رو، یه شخصی رو، یه کسی رو میشناسید، قبول دارید، از نظر استدلالی و اینها اون مفهوم رو پذیرفتید، اما براتون دلنشین نیست، اما بار روانی قشنگی اون مفهوم برای شما نداره، بگذارید من اینجا مقدمتاً نکته‌ای رو عرض بکنم که در باب رسالت ما طلبه ها و کسانی که کلن به تبلیغ دین میخوان بپردازن نکته بسیار مهمی است. دوستانی که مخاطب هم هستن خوبه در جریان این داستان باشن. بنده یه آزمایشی میگیرم بعضی جاها از مخاطبان خودم در مورد مسئله ذهنیت. اون آزمایش به این شکلی اینجا در این مجلس محترم نمیتونیم اون رو اجرا کنیم. به مخاطبان خودم میگم هر کلمه ای رو که من بیان میکنم شما بفرمایید که یه سنی رو در مورد انسانها کنارش بیان کنید. میگم ماشین پیکان، مثلا معمولا 40 سال گفتم، همینجوری شما یه سن بگو من یه اسمی رو میبرم. میگم ماشین مثلا 206، میگه 20 سال. مثلا میگم توپ فوتبال، میگه 18 سال. بعد میگم نماز جماعت و جمعه، میگه 60-70 سال. حالا نماز جماعت و جمعه مال پیر مردا نیست، اینو همه میدونن، ولی ذهنیت جامعه بعضی از اوقات خیلی جاها اینجوری ساخته میشه به دلایلی نمیدونم. حالا اون دلایل رو شما هم ممکنه در جریان باشید، ولی یه دفعه این ذهنیت پیش میاد که خب نماز جماعت که مال پیر مرداست، نماز جمعه که این تیپ آدم ها میرن بیشتر، یه جوونی بره تعجب باید کرد. دقت فرمودید؟ اینو شکن ذهنیت. وقتی در اثر این ذهنیت کم کم یه رابطه سردی با نماز جماعت برقرار میکنن. حالا چی کار باید بکنیم این ذهنیت بشکنه؟ آیا ما طلبه ها فقط مأمور این هستیم که مطالب علمی رو بگیم و ردشیم بریم به ذهنیت طرف کاری نداشته باشیم؟ بذارید یه مثال دقیق تر بزنم. در یه مجلسی که جمعی از دانشجویان هم بودن بهشون عرض کردم من یک نام از نامهای شخصیت‌های خوب کربلا رو نام میبرم، شما ذهنیت خودتون رو در ارتباط با این شخصیت توی یه جمله بلافاصله بنویسید، نه اینکه فکر کنید از علمتون استفاده کنید، از ذهنیتتون استفاده بکنید، از نگرشتون. گفتم حضرت سکینه سلام الله علیها دختر امام حسین. بلا فاصله شروع کنید به نوشتن. آقا یکی نوشت غم، یکی نوشت افسردگی، یکی نوشت چادر خاکی، یکی نوشت چادر وسله‌دار، یکی نوشت مثلا گریه، یکی نوشت اندوه. خب من چه نتیجه میتونیم بگیریم از این همچی اتفاقی؟ اینها دریافتشون از حضرت سکینه، ذهنیتشون از حضرت سکینه اینجوریه. این ذهنیت چجوری شکل پیدا کرده؟ با روزه هایی که از ما شنیدن. بعد من همون روزه هایی که از ماها شنیده بودن، همون روزه ها رو گفتم یه بار دیگه براتون بخونم، ببینید این روزه ها چجوری هستن. منتها قبلش یه مقدمه بگم. اون مقدمه این است که حالا هرچند اینو من نباید اینجا اینجوری بگم، منتها از نظر فنی یه گرفتاری وجود داره، اون گرفتاری رو چون باید برطرف بکنیم، بنده برای روزه حرمتی قائلم که باید مثلا شام غریبانی همچی روزه ای رو بخونیم، اما حالا میخوایم این روزه رو مورد بحث قرار بدیم به خاطر اون مشکل ذهنیت و امر بسیار مهم ذهنیت سازی. گفتم که بعضی از دختر بچه ها دیدید خیلی بانشاتن، خیلی فعالن، جلو بابا تو خونه وقتی بابا میاد از همه زودتر در میان، خیلی صادق و صمیمی حرفاشونو میزنن، مثلا مهمون بیاد خونه مراعات نمی کنه. دختر بچه ها رو دیدید، شاید خودتون تو خونه یا تو بستگانتون داشته باشید. بعضی از دختر بچه ها هستن که کمی پرروترن از بقیه، بانشات و فعال هستن، عکس العملشون فوریه و صادقانه، سریع الانتقالن، با محبت هم هستن. یه همچی حالا به قول فیلمسازا کاراکتری رو در نظر بگیرید. این دختر بچه ها به بابا خیلی محبت دارن، سر زبونشون هر حرفی بیاد بیان میکنن. ممکنه مهمون بیاد خونه یه دفعه صورتشو نشسته باشه، برن علنی بر مهمون بگن که ببین شما صورتتو نشسته بودی اومدی بودی مهمونی، اومدی مهمونی. مادره برگرده بگه بچه نگو آدم هر حرفی رو که نمیزنه، اهل مراعات خیلی چیزا نیستن. اینجور بچه ها چند نفر دارن بازی میکنن، یکی گوشه بازی نکرده میره پیش اون میشینه، میگه تو چرا نمیای بازی کنی؟ گاهی از اوقات دختر بچه هست کار مادری میکنه توی مجموعه. یه همچی شخصیتی رو دیدید چه شخصیت جذاب و دوست داشتنی میشه. بنده خدمت اون دوستانی که تا نام حضرت سکینه رو میبردی، غم و کتک و افسردگی و چادر خاکی و اینجور مفاهیمی که یه بار خاص روانی به دنبال دارند و بیان میکردن، بهشون عرض کردم که حضرت سکینه بر اساس همین روزه هایی که شما شنیدید یه همچی دختریه. کدوم دختر بود رفت جلوی، بنابر نقل هایی که هست، جلوی ابا عبدالله الحسین صدا زد عین عمی العباس، اون همه بچه تو کربلاست، سکینه میره مقابلش. کدوم دختره که میاد موقع وداع ابا عبدالله الحسین صدا میزنه بابا باید با من خداحافظی ویژه بکنی، بازم سکینه است. کدوم دختره که صدا میزنه عم کنار کدام بدن داری گریه میکنی؟ کدوم دختره که با بدن بی سر ابا عبدالله الحسین طوری سخن گفت که سید الشهدا بنابر باز همون نقل شیعتی مهما شربت و ما عد بن فزخرونی از حلقوم بریده ابا عبدالله الحسین صادر شد؟ همینجوری قصه ها رو کنار میگذاری، کنار هم میذاری، یه دفعه متوجه میشی یه دختر بچه بانشات فعال صمیمی کلماتی داره که بعضی وقتا جگر عالم رو آتیش میزنه. صدا زد بابا میخوای بریم میدان، اول ما رو خوب برگردون به مدینه. چجوری ما رو بین این مردم بخوای تنها بذاری، بین این نامردها، بین این دشمنان تنها میگذاری؟ من تصورم اینه که مادرش اونجا لب میگزید که دختر نزن این حرفو، جگر بابا رو آتیش نزن. و اون مأمور بود گویا با این روحیه شادش. شما اول این رو، این ذهنیته، تا گفتی حضرت سکینه باید شادترین دختر به ذهنت بیاد، چون حضرت سکینه میدونید بزرگم شد، از شعرای خوب عرب شد. یه همچی دختر با نشاطی رو تو روزه هایی که ما میخونیم یه دفعه نشاطش فراموش میشه، ذهنیت ما نسبت به او برمیگرده صرفا به کتک خوردگی حضرت سکینه. ما پس دو تا مأموریت داریم، هم ما که میگیم هم شما بزرگواران که میشنوید. یکی این که بدانیم چیست، دوم این که نسبت به اون حس مناسبی پیدا کنیم. بدانیم نماز واجب است، بدانیم در دین تکالیف واجبی وجود دارد، بعد ذهنیت پیدا بکنیم نسبت به این وجوب. اصلا کار منبر و تبلیغ خیلیش برمیگرده به اینجا. یه جاهایی ما صحبت میکنیم در رابطه آقا امام زمان علیه السلام، بعضی رفقای اهل فضل و طلبه میفرمان که شما صحبت کردید مردمم خیلی کیف کردن احیانا، ولی حالا کیفشون هم مال خودشون بوده، مال خوبی خودشون، از مطلب شما چیزی دستگیر نشد که ما مثلا احیانا یادداشت بکنیم. گفتم من نرفته بودم چیزی یاد بدم به مردم، من رفتم ذهنیت مردم رو نسبت به امام زمان عوض بکنم. و الان مردم میرن تو خونه میگن صحبت خوبی بود، هیچی هم نمیتونن برای کسی تعریف بکنن، ولی میگن احساس من نسبت به آقا امام زمان علیه السلام تغییر پیدا کرد. ما کارمو کردم دیگه. این از ناحیه بنده، از ناحیه شما بزرگواران، شما احساستون نسبت به نماز چجوریه؟ نگرش شما نسبت به وجوب نماز چجوریه؟ خدا آیا منت سر شما گذاشته نمازو به شما واجب کرده، یا شما دارید سر خدا منت میگذارید که نمازو میخونید دستورشو گوش میدید؟ جواب علمی به من ندید. جواب علمی شما بله جواب درستیه. روح شما چه حسی داره؟ جواب علمی شما اینه که بله خدا البته ما که منت نمیتونیم سر خدا بگذاریم. بچه ها اینجوری داری در میری از نماز. بچه ها وقتی نماز میخونی بعدش سجده شکر به جا نمیاری، بگی خدا ممنونتم که نماز به من واجب کردی. پس چرا محبت خدا تو دلت بالا نمیره چون خدا به تو نماز واجب کرده؟ دنبال قصه های خوشگل عرفانی میگردی تا علاقت به خدا زیاد بشه. ماها هر کدوممون نسبت به آن چیزی که میدانیم به اضافه دانستن مأموریم که احساس روانی مناسب هم نسبت به اون آگاهی، نسبت به اون شی، نسبت به اون امر در خودمون ایجاد بکنیم. اگر کسی دین رو برای ما تبلیغ میکنه، این ابلاغ به گونه ای باید زیبا باشه که بعد از اینکه مفهومی رو به دلی نشاند بتونه این مفهوم رو زیباییش رو هم منتقل کنه. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. بابا نماز چقدر خوشگله تو دل ما. ما یکی از کارامون بالای منبر اینه، هر کدوم از ماها، بنده تو خونه میخوام بشینم نماز بخونم، بالاخره ما هم آدمیم دیگه، باید آدم بشیم انشالله. خود من وقتی که میشینم میگم که خب حالا تو نگاهت نسبت به تعقیبات چیه، نگاهت نسبت به نماز اذان اقامه چیه، نگاهت نسبت به وضو چیه، بلدی رو بذار کنار، احساست چیه، تو قلبت چجوری نگاه میکنی به قصه، چقدر زیباست برات. یادم نمیره یه مجلسی رو سالها قبل بود، بعد از این که روغه روزه و مناجات میشد چراغا رو خاموش میکردن توی تهران، که بعدها این مسجد از مساجد نمونه تهران هم به حساب اومد، یه تابلویی داشتن، تو این تابلو مینوشتن هر چیزی رو، چراغ پشتشو که روشن میکردن تو تاریکی فقط اون نوشته به صورت نورانی پخش میشد. اومدن گفتن حاج آقا یه دونه آیه قرآن خوشگل جدید قشنگ بگید ما بزنیم توی این جدید از نظر باحال بودن. گفتم آیه های باحال قدیمی کدومان؟ گفت مثلا امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اینا رو بلدیم. چی چند ربناها رو چند تاشو گفتن. گفتن یه آیه خوشگل جدید میخوایم بزنیم تو اینجا، بچه های این آیه رو که میخونن اشک بریزن. گفتم همین آیه مورد بحثمون. آیه مورد بحث ما چی بود؟ یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. این همچه آیه ای بود، اما اوائل سوره بقره است. بعد گفتن حاجی آقا این آیه سرده. آیه خوبیه، دوستش هم شما بحث کردید ولی سرد. گفتم حالا من آیه جدید آتیشی که آدم آتیش میزنه اینو بلدم. گفتم پس همون امیوجی به خودمونو میزنیم. گفتم بزنید. رفتن امیوجی رو زدن و یه هفته بعد از این بحث که گذشت دفعه دیدم که دیگه نگاه کردم دیدم همون آیه رو زدن. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. گفتم آیه رو عوض کرد. گفتن آقا چه آیه خیلی باحال، تو قنوت نمیشه بخونیمش. بچه‌ها دارن تو تعقیبات میخونن، نوشتن رو کلاسترشون زدن. نگاهش رو نسبت به اون آیه عوض کرده. تعبیری که حالا علمیشو بخوایم به کار ببریم میگن بار روانی کلمات، بار روانی مفاهیم. ما نسبت به اینها هم موظفیم بار روانیشون رو درست بکنیم برای خودمون. من اگر بخوام عاشق نماز بشم، عاشق تکلیفم بشم، عاشق واجب و حرام بشم، باید یک بار روانی مثبتی نسبت به مفهوم امر خدا و اساس اوامر الهی داشته باشم تو دل خودم که وقتی کسی بهم گفت این امر خداست، دلم یه ذره بلرزه، یه ذره قش کنم، یه ذره کیف کنم. ما مأمور به این هستیم که خب دومین هدف ما از این بحث، اولین هدفمون این هستش که نگاهمون رو اصلاح کنیم. بعضی اصلا شبهه تو ذهنشونه خدا چرا باید چیزی رو به ما واجب بکنه؟ مگه نیاز داره؟ اونجور شبهات رو باید برطرف کرد و اونجور سوالها رو باید اصلاح کرد و یعنی پاسخ داد. مرحله دوم هدف ما این هستش که مفهوم تکلیف بار روانی منفی تکلف آور برامون نداشته باشه. مرحله سوم این است که انقدر علاقه به تکلیف پیدا بکنیم تا بهره‌وری خودمون رو، تمنای روحی خودمون رو برای بیشتر بهره بردن از نماز بالا ببریم. آقا جون همه روزه میگیرن اما خیلی ها هستن از روزه، بفرمایید بعضیا، منفی بافی نکنم، بعضی هستن از روز گشنگی میمونه براشون فقط. این روزه رو امیر المؤمنین میگرفت. مقام معظم رهبری میفرمودن که حضرت امام هر یه ماه رمضونی که ازش رد میشد میرفتیم پیشش، میدیدیم این امام اون امام سابق نیست، عوض شده. امام یه ماه رمضون از آدم رد میشه، به خدا حضرت امام همین روزه شما رو میگرفت، 4 ساعت بیشتر گرسنگی نمیکشید. این تکالیف شرعی ظرفیت‌های خیلی بزرگی دارن. چرا ما ازش بهره نمیبریم؟ من قسم بخورم که حضرت علی علیه السلام صبح 2 رکعت نماز میخون بیشتر از شما، نماز واجبش همین 2 رکعت بود. 3 رکعت که نمیخون که. اینا ظرفیت‌هاشون بالاست. نمازمو خوندم تموم شد رفت. حالا اینا تو تعبدیات، توی برخی دیگه امور دیگه مثل همون اجتماعیات مسائلی هستن، طرف خمس میده با یه دلی این مال رو از تو مالش میکشه بیرون، پرداخت میکنه، کارش به کجا میکشه؟ با جای شاه‌آبادی استاد عرفان حضرت امام، استاد مجتهد، آدم باید بشه عارف مجتهد، درس یاد بگیره. در خاطراتشون نوشتن، من از خدمت بستگانشون شنیدم که میفرمودن که 2-3 تا از بازاریا سر صف نماز جماعت نشسته بودن، ایشون تو اون مسجدشون برگشت شنیدن فی نهیب زدن که آخه من تا کی بگم شما خودتون تغییر ندید؟ یه نهیبی زدن. آخ که میچسبه آدم، یه آدم حسابی گیر بیاره، اون آدم حسابی هم اطمینان پیدا بکنه، یه داد سر آدم بزنه. دیگه الان منبرها هم دیگه گل و بلبل شده، تعارفی همش، همه هم دیگه تعویل میگیرن. حالا ما که عددی نیستیم بریم بالای منبر و بعد بخوایم بریم بالای منبر داد سر کسی بزنیم، ولی خدا کنه یک کسی بیاد داد سر آدم بزنه. خدا شاهد انقدر جنبه سازنده داره آدم رابطهش، رابطه صمیمانه داره باشه، بعد بگه آدم شو. ببین برمیگرده آدم خونه تا یه هفته سر حاله. آقای شاه‌آبادی یه نهیب اینجوری میزنه، بازاریا میگن ما بهمون خیلی برخورد. رفتیم پیش آقا گفتیم آقا ما 4 نفر میخواییم آدم شیم، برنامه بدید. ایشون برنامه دادن، نماز اول وقت، مال شبهناک نخورید، 4 تا یادم هست اونجوری که یادم هست، یکیش اینه که مردم سالی یه بار خمس میدن، شما ماهی یه بار خمس بدید، حسابی تزکیه کنید خودتون رو. آقا میفرماد این آقای بازاری که قصه رو نقل میکنه میگه ما 3-4 ماه برای هر کدوممون اتفاقاتی افتاد. اتفاقی که برای این بنده خدا افتاده بوده این بوده که رفته پشت سر نماز یکی از علمای تهران وایساده بوده، دیده آقا گاهی وسط نماز میره خونه بر میگرده، میخواسته نماز رو باطل کنه. گفته آخه هیچکی باطل نمی کنه، همه وایسادن چجوریه؟ بعد از نماز میاد پیش حاج آقا میگه که حاج آقا ببخشید، شما یه جاهایی از نماز میرفتید خونه میومدید، یه جاهایی هم نماز اصلا نمیخوندید، سکوت میکردید. من چجوری شد این؟ جدید بود این نماز؟ میگه اون آقا سری تکون داد و فرمود چشم برزخیت باز شده، من سر نمازی که دو بار حواسم رفت توی بحثی که خونه با خانومم داشتم، تو دیدی من رفتم اومدم. مگه چیکار کردن؟ آقا کار اضافی کردن، همین ظرفیت خمس دادن دیگه، همین ظرفیت های تکلیفی ماست. چرا میریم پیش آدم حسابی ها میگیم چی کار بکنیم؟ میفرماد همون نماز واجب اول وقت تو، نمیدونم یا یکی از فضلا فرمودن به وقت نماز به وقتت، همین چیزا رو به ما میگن. هدف سوم ما این است که ظرفیت تکالیف شرعی رو بشناسیم و بهره‌وری رو به قول امروزی ها افزایش بدیم از تکالیف شرعیمون. هدف چهارممون هم این است، هر تکلیف شرعی واجب و حرامی آدابی دارن، ادبشون رو هم رعایت بکنیم، مثل رمضانی که درش هستیم و آدابی داره و آدابش رو رعایت بکنید، دقیقاً توی بهره برداری از تکلیف نشون خواهد داد. اهداف دیگری هم میشه به ذکر کرد که اون اهداف همه فواید تکلیف هستن. مثلا عاشق شدن چقدر خوبه. عشق یه چیزیه که آقا تو دنیا هر جایی بگذاری ذوب میکنه، همه رو هر یخی رو هر سنگی رو ذوب میکنه. تو دنیا اینجوریه، الان سکه است، ده ها قرن پیش هم سکه بوده، تا ابد هم عشق حرف اولو تو عالم خواهد زد. شما لازم نیست بگی عاشق کی هستی. میگفت دسته عزاداری زنجیرزنی چند سال بود تو انگلستان، میخواستیم راه بندازیم، این 10-12 سال پیش تو یکی از کشورهای خارجی یکی از بازاریا برام نقل میکرد، اومده بود تو سفارتخونه تو جلسه، گفت ما چند سال بود میخواستیم تو لندن اجازه بگیریم دسته عزاداری راه بندازیم، نمیشد. تا آخر سر به ما هی بهشون آوردیم، گفتیم ببین زنجیرزنی چیزی نیست، عملیات خشنی نیست، این نحوه عزاداری شما کارنوالهای مختلفی دارید، اینم تأمل بفرمایید. اومدن و اجازه دادن، ما دسته زنجیرزنی لباس سیاه ظهر عاشورا را انداختیم. میگفت اینا میومدن میگفتن چیکار دارید میکنید؟ بعضی ما براشون توضیح میدادیم، میگفتیم شما پیغمبر دارید، ما هم پیغمبر داریم. پیغمبر ما یه نوه‌ای داشته به نام حسین، اینقدر دوستش داشته، 50-60 سال بعد از او میان دو نهر آب با لب تشنه با 72 نفر از عزیزانش کشته. یه توضیح 2-3 دقیقه الان این توضیحی که من دارم یه دقیقه بیشتر طول نکشید میدادیم. میگفت آقا آجا خدا شاهده بعضیشون گریه میکردن، بعضیشون ما رو تحسین میکردن، گفتم باریکلا، بعضیشون حسین رو تحسین میکردن. بابا عشق چیزی نیستش که، رفتار عاشقانه، حماسه عاشقانه چیزی نیست که دین برداره، مرز بر نمیداره، مرز فرهنگی بر نمیداره، همه رو در مینبرده. عشق به خدا رو اگر بخوای در دلت زیاد بکنی چه باید بکنی جز این که به تکالیف شرعیت باید بپردازی؟ من یه کمی از این آخون قدیمی ها شدم نی؟ یه جایی بحث میکردی میگو حاجا قبلا جدید صحبت میکردی، حالا قدیمی شدی، قدیمی صحبت میکنی. آخوند قدیمی شدم. آره خب بابا عزیزم، من که رفتم از عشق حرف زدم، همه اومدن گفتن چجوری عاشق بشیم، روم نمیشد جواب بدم. خدا شده الان سطح فرنگی مرجعونا خیلی بالا رفته. من 10 سال پیش از عشق به خدا حرف میزدم، میومدم پایین منبر، جوونه میومد میپرسید که من چجوری عاشق خدا بشم، لبخند میزدم میگفتم خب حالا دیگه، حالا انشالله خدا عشقشو تو دلتون میگذاره و اینا. روم نمیشد بیام، میترسیدم مشتریم بپره. نه مشتری من، مشتری خدا رو بپرونم. فکر کرده بابا این حاج آقا جدیده از عشق صحبت میکنه، حالا ما ذهنیتشو به هم بزنیم. خب من چی باید بهش بگم جز نماز اول وقت؟ بعد میگه حاج آقا چجوری نماز با توجه بخونم؟ میگم آقا نماز با توجه به اینکه قرائت نماز تو درست بخونی. آخرش اینو میگم دیگه، حالا دیگه اینجا محل خودمون رو لو میدیم دیگه، همه رو دیگه پشت صحنه‌هاش هم گفتیم بازارمون پاک کساد شده. آج آقا آخرش می‌خواستی همینو بگی، همینو می‌خواستم بگم. وقتی که تو دقت می‌کنی سبحان ربی الاعلا و به حمد رو عینش رو درست ادا کنی، تأدبی به خرج میدی اینجا توی نماز، این تأدب راه رو باز میکنه. روز اول که نمیتونی پسر خاله بشی با خدا، بری بغل خدا، بریم با هم خدا بستنی بخوریم، یه عکس یادگاری بندازیم، عشق بازی که نداریم که، آخه اون خداست، تو عبدی. نماز باحال داری میخونی دیگه، نمازمون چون باحاله اشکال نداره دیگه، شک کردیم رکعت اول یا دوم، امروز صبح بلند شدیم برای نماز، نماز باحالیه، یه رکعت دیگه میگذاریم روش میخونیم، نه آقا شک کردی، نماز باطل، عدسر پاتو جفت کن، زودی نمومدی پسرخاله میشه سرباز آشخار اومده میخواد بره بغل فرمانده بشینه. عاشقی هم آدابی داره. ما از عشق فواید تکلیف چیه؟ یکی از فواید تکلیف عاشق شدن خداست. عشقی رو که همه طرف دارشن، همه نسبت بهش متواضعن، دین تو رو نداره، بگی من عاشق خدام هستم، تحسینت میکنه، میگه بارکالله عاشقی چیز خوبیه. خب این عشق از کجا در میاد؟ از تکلیف. ما میخواییم به فواید تکلیف برسیم که یکیش عشقه، به آداب تکلیف برسیم که ما رو به فواید تکلیف بیشتر برسونه، عشق به تکلیف پیدا بکنیم که یکی از آثار حب اللهه و یکی از عوامل آورنده حب اللهه. ما میخوایم نگرش خودمون رو نسبت به تکلیف بالاتر ببریم و ما میخوایم نگاه خودمون رو، دیدگاه خودمون رو نسبت به تکلیف اصلاح بکنیم. این هم اغراض بحث ماست، هیچ امراضی هم پشت سرش نداریم انشاءالله. بحث لذت تکلیف و سخن گفتن در مورد تکلیف، ذهنیت های خودمون نسبت به تکلیف شرعی باید اصلاح بکنیم. تکلیف چیه؟ تعرف الاشیا به ازداده ها یا به اغیاره ها. بالاخره ما دیروز به یه تقسیم سه بعدی رسیدیم برای زندگی انسان، سه وجهی بگیم بهتر هست، سه وجهی. تو همون تقسیم سه وجهی یه کمی تکلیف رو روشنش بکنیم. بیرو در وایسی، نه هندونه زیر بغل کسی میذاریم، نه لوس بازی در میاریم که تعویل بخوایم بگیریم جذب به دینش بکنیم. راست و حسینیش هر چی هست میگیم. تو رو خدا نگاه کن، یکی از تفاوت‌های تبلیغات غیر اسلامی با تبلیغات اسلامی اینه، تو تبلیغات اسلامی همش جاذبه است، تو تبلیغات غیر اسلامی همش جاذبه است، تو تبلیغات دینی هم جاذبه هست هم دافعه. قرآن رو که شما باز میکنی، آیه بهشتش دلتو میبره، آیه جهنمش حالتو میگیره و میخوای قرآن رو ببندی بذاری سر تاخچه بری کنار، میگه آجا من گاهی قرآن رو باز میکنم ببینم خدا با من یه حرفی میزنه، یک آیه جهنمی و اولش میاد که دیگه من تو رو از جهنم در میارم، من روحیم خراب میشه، قرآن میبندم میذارم کنار. گفتم بله، قرآن فرقش با کتاب حافظ اینه، حافظ همش جاذبه است، اما قرآن دافعه داره، حالتو میگیره، نه تنها حال بگیره، برای بعضی ها لایزیدهم الا خسارا. گفت چرا قرآن اینجوریه، چرا تبلیغات دینی باید اینجوری باشه که بعضی وقت آدمو دفع بکنه؟ گفتم برای اینکه استقلالت حفظ بشه. پس فردا نگی حاجا اینقدر خوشگل صحبت کرد من نفهمیدم چی شد، نمازخون شدم. ما سر کسی رو کلا نمیذاریم، خدا به پیغمبرش هم اجازه نداده. تلخی هایی رو خدا تو قرآن مطرح میکنه، نکاتی رو خدا تو قرآن مطرح میکنه که حال آدم های هواپرست رو میگیره. آه خدا بیا کتاب یا فعلا حالگیری نکن، جذب بشه، بعد کم کم درستش میکنیم. به من میگن حاج آقا از اون صحبت ها بکن ما تلویزیون بتونیم پخش بکنیم، بعضی از صحبت ها تلخ نمیتونیم پخش بکنیم. ببخشید آیه قرآن من چیکارش کنم؟ بابا ما نمیخوایم همه رو جذب کنیم، جاذبه و دافعه با هم که باشه تعادل ایجاد میکنه. اگه طرف اومد سر عقل خودش اومده، قیمت داره اومده. ما امروز کمی تلخیاش هم میخوایم بگیم، درسته؟ امروز میخوایم تعارف رو بذاریم کنار. ببخشید من کلیاتی در باب تبلیغات دینی رو مجبور شدم تو خلال عرائزم امروز عرض بکنم، از بحث بیرون رفته باشیم، عیبی نداره. اینا لازمه تو گفتگوهامون به عنوان تذکرات آیین‌نامه‌ای بین خودمون داشته باشیم. تکلیف چیه؟ گفتیم سه جور ما زندگی داریم. زندگی که برنامه‌ش رو تشخیص ما می‌ریزه. من خودم فهمیدم باید برم اینجا سر کار تا نون بیشتری گیر بیارم. خودم فهمیدم اینجا باید برم درس بخونم تا علم بیشتری پیدا کنم. قربون تشخیصت. یه جور دیگه برنامه داریم که تو زندگی هامون فعالیت هایی داریم که در اثر هوای دلمون کار میکنیم. اشکالی هم نداره، هوای نفس که دیگه ما نمیخوایم روز اول همه چیز قلق و غم بکنیم. هوای دل مؤمنین سطحش بالاست، هوای دل غیر مؤمنین سطحش پایینه، ولی بالاخره دل بخواهی های مؤمنین خیلی عزیزن، برای خدا هم محترمن. خدا به شما میفرماد که بیا دعا بکن، دعا بکنی دلت چیزی رو میخواد بگو. خب عزیز من، شما میری دعا میکنی، خدا حاجت بهت میده. بعضی وقتا مصلحت نیست شما خونه دار بشی، میری در خونه خدا میگی خدای من خونه میخوام، من دیگه بسمه. خدا به ملائکش یه نگاهی میکنه و بالاخره من اینا رو دارم ترسیم میکنم، تخیلی بخشی از بحث من نگید، واقعا تو رفتی چیکار کردی با خدا. نگاه میکنه به ملائکش، میفرماید که ملائکه من چیکار کنیم، بالاخره این خونه میخواد. ابی نداره خونه بهش بدید، دلش خواست. دل به خواهی های تو پیش خدا انقدر عزیزه، به خدا اگه بدونی تا آخر عمرت به زور یه دعا بکنی، انقدر میترسی دعا بکنی، چون خدا میگه باشه بنده یا نه. لا اله الا الله. یه حرفی میخوام بزنم، خیلی حرف کمر شکنیه ها، ممکنه اثرش این بشه که خیلی سخنرانی زود تموم بشه، ببی نداره بهتر. خدا بیشتر دوست داره به تو دستور بده یا بیشتر دوست داره حرف تو رو گوش کنه؟ کدومش رو بیشتر دوست داره؟ خیلی میخوام بد حرف بزنم از علمای مجلس، از همه شما مؤمنین، واقعا عذرخواهی میکنم، من بددهنی میکنم بعضی وقتا، چی کار کنم نمیدونم. خدا عقده دستور دادن داره؟ تو کی هستی مثلا دستوراتشو گوش کنی؟ خدا مثلا چه کیفی بکنی؟ ده 15 سال اینجا دستور داده به تو، اونم لطف کرده دستور داده، اون دنیا میلیاردها 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 سال به اندازه عمر طولانی خودش حرف میزنی، خدا میگه باشه بنده من دنبال این حرف تو رو گوش بده. حالا دوتا دستور داده میخوای ازش در بری؟ سود کردی؟ دل به خواهی های تو ما تشتهی که فرمود لا تصرفو ندارد، اونجا بری من بهت نشون بدم اینقدر آب و کباب بشی برای خدا. ای خدا من از زیر حرف تو در میرفتم، تو بهشتم حسرت بخوری، مگر اینکه خدا یه لطفی اونجا بهت بکنه که بگه حالا ناراحت نباش خوش بگذرون. تو همین دنیا اینجوریه، بار میذاش رو دوشش تو بازار میرفت، یه دفعه گفتن آ بچه داره پشت اون میفته، آخ بچه، نگاه کرد گفت بچه داشت افتاد از لبه پشت اون، نگاه کرد گفت بچه وایستاد یه متری زمین رفت دستشو گرفت آورد زمین، بار رو دوشش بود، مردم ریختن لباسشو تیکه پاره کردن. گفت چه خبره یقه رو ول کن، لباس منو چرا تیکه پاره میکنید؟ گفتن آخه خدا حرفتون رو گوش کرد. گفت که کاری نداره، خیلی بیشترش هم حاضره گوش کنه، تو منو گوش حرفمو گوش بده، منم حرفتو رو گوش میدم. بچه الان باید با مغز زمین بخوره، تو گفتی نه باشه. باشه. ما سه جور برنامه داریم، من نمیتونم دیگه ادامه بدم، بگذارید امروز روزه رو بخونیم. معرفی تکلیف در مقایسه با دلم میخوادها و تشخیصمون در کنار همدیگه باشه. فقط کافی کسانی هستن برای خدا عزیزن، همه آدم ها میتونن اینجوری باشن، فقط کافی دلشون بخواد. تو فکر نکن دل بخواهی های تو چیزیه که دین همش تو سرش زده، همش نزده، یه جایی که به ضررت خودت زده، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، به خاطر خودت زده، ولی خدا خدا با هوای دل تو مخالفه؟ خدا با هوای نفس تو مخالفه؟ اون نفس نفس نیست. خنجر میخوای به خودش به خودت بزنی اونجا مخالفت میکنه، بخشی از زندگی تو سامان پیدا میکنه با دل بخواهی های تو، حتی در محضر خدا، حتی در محضر خدا. اون تو انواع اقسام دل بخواهی داریم، بخشی از زندگی تو تأمین میشه با تشخیص خودت، خدا عقل بهت داده. خیلی جاها بندگان خدا گرفتار میشن، میگن کدوم کارو انجام بدم، بشین تشخیص بده، هی میخواد بره سراغ استخاره، از تشخیص دادن در بره. استخاره به جای خودش یه رمزیه، یه رازیه، ولی تو امتحانهایی که سر تشخیص دادن باید پس بدی، اون امتحانا رو نمیتونی با استخاره حذف کنی، اونجا هم یه مرحله ایست برای کمال یافتن تو. تشخیص تو خیلی محترمه، خدا بعضی از اوقات طبق تشخیص شما اوضاع احوال عالم رو عوض میکنه. بنده من بابا آدم حساب کرده ما رو خدا. در کنار این تشخیص و اینها یه بخشی هم از تکلیف دستور از بالا رسیده، میگی چشم. اینجا اجمالی عرض بکنم بریم کربلا، اجمالی عرض بکنم تکلیف به دلیل همین، چون گفتیم امروز طرف تلخ بزنیم، بذارید بزنیم، تکلیف به دلیل تمایزش از دل بخواهی های ما و تمایزش از تشخیص های ما، گاهی از اوقات دوتا خصوصیت درشت پیدا میکنه، دوتا خصوصیت درست پیدا میکنه. اون دوتا خصوصیت چی هست؟ تکلیف و گاهی از اوقات دادم خوشش نمیاد. خب باید خوشش نیاد، الان دل بخواهی میشد. گاهی از اوقاتم تکلیف و آدم تشخیص نمیده، خب باید تشخیص نده. تشخیص میدادی که تشخیص خودت بود، تکلیف نبود. کجا عشق بازی با خدا بکنی؟ کجا نشون بدی خدا قبولت دارم، در بس تو را هم سوار نمی کنم؟ کجا نشون بدی؟ باید تکلیف نه به تشخیص انسان برسه، گاهی داشته باشید بعدن، گاهی نه به تشخیص انسان باشه، گاهی نه به دلخواهی انسان باشه. تکلیف اینه. آقا من دوست ندارم نماز بخونم. خب همینه دیگه، نماز همینه دیگه. دوست داشتی که نماز نبود که. خدا هم عقلش میرسه، ببخشید، عقلش میرسه که نماز رو یه جوری به تو تکلیف کرده تا سالها تو خوشت نمیاد اصلا نماز بخونی. خدا میدونسته این جوریه. خدا که نمیگفته که این بچه 16 ساله 14 ساله بنا بوده عارف بالله باشه، بنا بوده عاشق من باشه، قش بکنه سر سجاده. ای وای چرا قش نکرد، حالا از نماز من بدش میاد. نخیر، خدا میدونسته تو 15 سالگی عارف بالله نمیشی، خوشت نمیاد. خدا میدونسته این کارو کرده. تو تعریف تکلیف این خصوصیت رو در نظر بگیریم. گاهی به تشخیص من، آقا من تشخیص نمیدم، تشخیص نده، همه چی من باید تشخیص بدی. تکلیف جزو چیزایی نیست که در سطح تشخیص تو باشه. اگر در سطح تشخیص تو بود عمق نداشت. اگر تو ما همه رازهای نماز رو تشخیص میدادید، اون نماز میشد در سطح شما، اون وقت امیرالمومنین علی علیه السلام چی بخونه؟ جواب نبود دیگه برای حضرت علی درش غور بکنه. تکلیف امریست که دو تا تلخی ممکنه داشته باشه، یکی اینکه به تشخیص آدم جور در نیاد، یکی به هوای دل آدم جور در نیاد، دل بخواهی های آدم جور در نیاد. این تعریف اجمالی از تکلیف رو داشته باشید. من در حالی دارم اشتلم میکنم و سرصدا میکنم و گره تو ابرو میندازم، میگم تکلیف مطابق دل بخواهی های تو نیست، که خدا رو از اون ور نگاه میکنم که انقدر دل بخواهی های تو رو هواشو داره. مرحوم شاهابادی از حمام داشتن در میومدن بیرون، خدا همه بزرگان رو رحمت بکنه ایشون رو که امروز دوبار ذکر خیرشون شد، یه آقایی دم در نشسته بوده تیکه میندازه به این حاج آقا عمامه به سر، ظاهرا طاغوتی بوده و از این مثلا آدمای طاغوتی بوده، از مسئولین طاغوت بوده، نشسته بودن اون یه تیکه میندازه به حاج آقا، نیش میزنه. نیش دیدی چی جیگر آدمو کباب میکنه؟ که بعضی هم به خاطر اینکه نیش نخورن بیدینی میکنن، میگه حجابمو ضعیف میکنم تا یه وقت نیش نزنن بگن او امول شدی. نیش خیلی جیگر آدمو کباب میکنه. یه نیش میزنه به آجاقا، ولی خب آجاقا که کوه قله دماوند، جواب نمیده، میاد بیرون. فردا سر درس نشسته، تشییع جنازه است. پرسیدن آقا تشییع جنازه کیه؟ اطرافیان آقای شاه‌آبادی که در جریان قصه بودن گفتن حاج آقا همون افسر طاغوتی است که دیروز دم همون به شما یه نیشی زد. فرمود چی شد فوت کرد؟ گفتن از حمام که اومد بیرون، گفت خود اون آقا گفت زبونم تاول زده، نوکش درد میکنه، یک ساعت درد شدید، درد شدید، بیمارستان، عمل جراحی 24 ساعته کشتش. آقای شاه‌آبادی میگن ناراحت شد. فرزندان بزرگوارشون میفرمان تا آخر عمرشون حاج آقای شاه‌آبادی هر موقع یاد این قصه میافتادن چیکار میکردن؟ ناراحت میشدن. یه بار آقازاده ها میپرسن حاج آقا شما چرا یاد این قصه میافتید ناراحت میشید؟ حالا ما بودیم خوشحال میشدیم، ها دیدی خدا چجور زدت زمین تا تو باشی آدم بشی که دیگه اینجوری نیش به اولیاء خدا نزنی. خیلی تواضع داشتیم میگفتیم نیش به مردم نزنی. میگفتن آقای شاه‌آبادی شما چرا ناراحت میشی؟ آقای شاه‌آبادی میفرمود کاش من برگشته بودم همونجا خودم یه جوابی بهش داده بودم، خدا ازش اینجوری انتقام نگرفته بود زمینش بزنه. خدا برمیگرده به دل آقای شاه‌آبادی نگاه میکنی، عزیز من، جگر من، ناراحت شدی، داغونش میکنم. آقای شاه‌آبادی میگه کاش من خودم برگشتم یه جوابی داده بودم، یه نفرینی کرده بودم، یه تیکهی بهش انداخته بودم، یعنی خدا من خودم زدمش، تو نزن، تو نزن به خاطر دل سوخته من. من کلام میگم قطع شد به خاطر این قطع شد. میخوام یه گوشه ای از کربلا ببرمتون که الان برید کربلا یه ذریحی توی کوچه ای درست کردن، میگن اینجا محل شهادت علی اصغر ابا عبدالله الحسین. آخ جگر حسین و آتیش زدن. میدونید چه اتفاقی افتاد؟ من نمیدونم علی اصغر حسین مقابل خیام به شهادت رسید. حالا علی اصغر عبدالله رضی، اسم کاری نداریم، یا میان لشکر آقا ابا عبدالله اومدن، هر دو نقل هست، بعضی میگن هر دو واقع اتفاق افتاده، کاری نداریم، یا یکیشه. اما این مسلمه تقریبا که آقا تا علی اصغر تیر به حلقومشون اصابت کرد، موندم چرا حسین این حرفو میزد، هی صدا میزد خدایا صبر میکنم. یعنی میدونه وا، میدونه خدا داره به دل حسین نگاه میکنه، دل حسین چه خبره، چه آتشی گرفته. اگر حسین صدا نمیزد خدا صبر میکنم، زمین و آسمان رو خدا به خاطر دل حسین به هم میریخ. حسین من بگو. بزرگواری حسین رو از اونجا نگاه نکنید که ملائکه اومدن تو گودی قتلگاه گفتن حسین بگو زیر و زبر کنیم عالم رو، حسین رد کرد. بزرگواری حسین رو اینجا ببینید که یه دفعه دید دیگه طاقت نمیاره، صدا زد زینبم قنداقه رو از دست من بگیر، خون حسین، خون علی اصغر رو به آسمان میپاشید، ای صدا میزد خدا چون تو میبینی صبر میکن، کنم کار عالم رو به پایان نرسان.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.